شما توضیح خواهند داد. آقای دکتر بختیاری سلام، عصر شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
درود بر شما، متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز مجله دامپزشکی قرار دادید. یه توضیح ابتدا در ارتباط با این طرح می‌فرمایید برای شنونده‌های ما؟
خواهش می‌کنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه محترمتون و خیلی تشکر میکنم که همچین فرصتی رو در اختیار ما قرار دادیم برای اینکه بتونیم خدماتی رو که بخش دولتی برای مردم داره ارائه میده رو بتونه تشریح بکنه تا مردم بتونن به صورت موثرتری از خدمات بهداشتی دامپزشکی بهره برداری بکنن. این رو نیازی که تو استان تهران برای مشارکت های مردمی و شروع نظارت های بهداشتی از طرف مردم احساس میشد، من به دستور مدیر کل محترم ما موظف شدیم و مأمور شدیم سیستمی رو طراحی و پیاده‌سازی بکنیم که در وهله اول مردم بتونن خدمات هویت بخشی بهداشتی رو به واحدهایی که دارن ازش به اصطلاح خدمات دریافت میکنن و داشته باشن. به عبارتی به جز این که اسم و فروشگاه رو بدونن، اون کد واحد اپیدمیولوژیک، مجوزهایی که بهداشتی که از طرف دامپزشکی گرفته شده و اینکه آیا تحت نظارت هست یا نیست رو بتونن بدون هیچ گونه هزینه‌ای و با کمترین زمان ممکن بتونن این خدمات رو دریافت بکنن.
درسته.
طرح از اینجا آغاز شد و
آقای دکتر میتونم ازت خواهش کنم یه مقداری بلندتر صحبت بفرمایید؟ بله حتما. صدا بردار ما اذیت نشن.
بله حتما. عرضم به حضورتون بعد از اینکه به اصطلاح طرح رو استارت دادیم به سمت هویت بخشی بهداشتی به واحدهای ارزی به اصطلاح محصولات خام دامی،
بله،
بعد از اون بر مبنای دستورالعملی که در اختیار داشتیم باید تغییر نظارت‌های سنتی رو به سمت الکترونیک هدایت می‌کردیم. به عبارتی ما قبلا نظارتمون به این شکل بوده که مردم حالا تلفنی با سختی میتونستن با کارشناس ما ارتباط برقرار بکنن یا حتی به خاطر این مشکلاتی که برای مسیرهای ارتباطی بوده از تماس تلفنی و ارائه شکایتشون صرف نظر می‌کردن. ما دستور پیدا کردیم که بتونیم سیستمی رو اندازی بکنیم که مردم اولا بدون مراجعه حضوری و فیزیکی به ادارات دامپزشکی بتونن شکایات و مطالبات خودشون رو مطرح بکنن و ثانیا سیستم دولتی پاسخگو باشه مرحله به مرحله ای که مطالبات شهروندان عزیز و مردم محترم توی سیستم ثبت میشه و بهشون اطلاع رسانی میشه.
بله.
نکته بعدی که توی این نظارت ها مد نظر بود، علاوه بر هویت بخشی که به سمت واحدهای عرضه ما داشتیم،
بله،
ما مستندسازی مربوط به شکایات رو داشتیم توی سیستمی که طراحی شده. سیستم به صورت اتوماتیک به اصطلاح مأمورینه که نزدیکترین دسترسی رو به اون مرکزی که مورد شکایت یا مورد انتقاد هست،
بله،
سیستم اتوماتیک پیدا میکنه و به اون مأمور ارجاع میده گزارش بازرسی از اون واحدی که مورد شکایت یا انتقاد قرار گرفته. توسط اون بازرس توی سامانه ثبت میشه، توسط به اصطلاح مدیر شهرستان مربوطه اون گزارش بازرسی تایید میشه و نتیجه این بازرسی هم به اطلاع شاکی و هم به اطلاع متشاکی رسیده میشه.
درسته.
و بر مبنای این یه پروفایل بهداشتی از مراکز ارزی محصولات خام دامی توی سامانه ثبت میشه که مردم میتونن راحتی اطلاع پیدا کنن که مثلا پروفایل بهداشتی این مرکز ارزه به صورت تا چه حد مثبت بوده یا چقدر ممکنه مثلا این پروفایلش جنبه های منفی هم داشته باشه یا نداشته باشه. اصل داستان این بود که ما بروکراسی اداری رو از شکایات و مطالبات بهداشتی مردم حذف بکنیم و بتونیم کمترین زمان ممکن این شکایات رو ثبت، رسیدگی و اطلاع رسانی بکنیم. سه تا مزیت دیگه هم این طرح خواهد داشت. اولا بجز مراکز ارزی محصولات خام دامی،
معنی؟
این طرح به سمت سایر مراکز تحت نظارت دامپزشکی هم سرایت داده میشه، کلیه واحد ها. و دوم این که سیستم حمل و نقل به اصطلاح محصولات خام دامی که هم اکنون توسط ماشین سردخانه دار صورت میگیره زیر سیستم همین سیستم پیاده سازی خواهد شد. و نظارت‌های دقیق‌تری از نظر مسیر به اصطلاح حمل و نقل و همچنین مبدأ و مقصد، دمای اون ماشین سردخانه دار توی سیستم ثبت خواهد شد و قابل رسیدگی و استناد خواهد.
بسیار خوب، اطلاعات بسیار خوبی بود. آقای دکتر، برای آینده فکر میکنید چه توسعه‌ای در این روند قابل پیشبینی هست؟
عرضم به حضورتون که سوال خیلی مهمی رو فرمودید. بر مبنای دستورالعملی که آقای مدیر کل به ما ارائه دادن و به اصطلاح مسیر پروژه‌ای که برامون تعیین کردن، قدماتی ما به اصطلاح استفاده از بیوسنسورها توی محصولات خام دامی هست.
بله.
که به اصطلاح مردم بتونن بدون نیاز مراجعه به هیچ جا روی همون محصول خام دامی بتونن میزان تازگی و میزان بهداشتی بودن اون محموله رو بتونن تشخیص بدن با بیوسنسورهایی که روی این محصولات نصب میشه، بتونن دنبال بکنن یه محموله و یه تولید رو و یه شماره بچ رو از فارمی که تولید کرده تا کشتارگاهی که کشتار کرده تا بسته‌بندی که بسته‌بندی کرده و تا فروشگاهی که عرضه کرده. این مسیر کلی هستش که برای به اصطلاح مردم در
نظر. چه هدفی؟ یعنی این چه سودی به حال مردم خواهد داشت؟ دنبال کردن این مسیر؟
ببینید، تریسابیلیتی محصولات خام دامی یکی از مهمترین مؤلفه‌ها هست.
یعنی همین امکان دنبال کردن همین مسیری که توضیح دادید.
بله، امکان دنبال کردن مسیر از مزرعه تا سفره رو مردم داشته باشن. و علاوه بر این، یکی از زیر سیستمای این به اصطلاح سامانه مانیتورینگ، زیر سیستم اطلاعیه‌ها و رخدادهای بهداشتی.
درسته.
که در آینده بیشتر نتایج این رو خواهید دید. به فرض محموله یا مرسوله بنا به دلایل بهداشتی یا بنا به دلایل هر دلیل دیگه میخواد ریکال بشه یا میخواد به اصطلاح از سطح
جمع‌آوری
بشه، اطلاعیه های بهداشتی به صورت رسمی روی این سامانه قرار میگیره و در دسترس مردم هست.
این خیلی اقدام به نظرم خوبی هست در جهتش، هم شفافیت، هم میتونه حتی رقابت سالمی بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان به وجود بیاره. مثلا ما همین چند دقیقه پیش های دکتر بختیاری داشتیم با آقای دکتر محمدیان صحبت میکردیم در ارتباط با این که خب مردم چطور باید امکان شناسایی یک محصول پروتئینی که در فروشگاه داره عرضه میشه رو نسبت به اینکه در کدام کشتارگاه، مثلا در همین استان تهران، کشتارگاه صنعتی یا این کشتار شده یا کشتارگاه سنتی، که اشاره کردن آقای دکتر مثلا به تفاوت رنگ گوشه لیبل هایی که روی اون میخوره، که شاید بسیاری از مردم اصلا نسبت به این موضوع آگاهی نداشته باشن. شاید مثلا حتی یک QR کد ساده که بتونه اطلاعات در واقع زمان کشتار، محل کشتار، تاریخش و سایر اطلاعاتی که شما بهش کاملتر اشاره کردید رو در اختیار مردم بذاره، اتفاقات بسیار خوبی رو رقم بزنه. حالا این بیوسنسرهایی که شما میفرمایید که دیگه کار رو بسیار کاملتر خواهد کرد. ما برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنیم. اگر توضیح اضافه‌ای دارید بفرمایید، وگرنه با شما خداحافظی کنیم.
من یه توضیح کوچیک خدمتتون عرض می‌کنم و
بفرمایید.
موضوعی که میخوام مطرح کنم خدمتون، این سامانه مانیتورینگ اولین سامانه زیر مجموعه سازمان دامپزشکی هست.
درست.
که درگاه خروجیش و خدمات دهیش در اختیار عامه مردم قرار میگیره. یعنی ما گذر کردیم از متخصصین و سامانه هایی که برای متخصصین طراحی کردیم. هدفمون اینه که خدمات دامپزشکی رو، خدمات بهداشتی دامپزشکی رو با کمک صدا و سیما بتونیم به مردم معرفی بکنیم و مردم بتونن بهره برداری بکنن. ما اعتقاد داریم که مردم بهترین ناظرهای بهداشتی هستن که میتونن توی این کمبود نیرویی که بخش دولتی باهاش مواجه هست خیلی از مسائل رو برای ما حل بکنن.
دقیقا همینطوره. امیدواریم که در کنار هم بتونیم اطلاع رسانی مفیدی برای مردم داشته باشیم. متشکرم از آقای دکتر صمد بختیاری که مجری طرح در واقع مانیتورینگ و رسیدگی به شکایت الکترونیک در واقع مردم از مرکز ارزی فرمانده خامدامی اداره کل دامپزشکی استان تهران بودن و توضیحات کامل ایشون رو شنیدیم در ارتباط با چگونگی اجرای این طرح. همراه ما باشید همچنان با مجله دامپزشکی.
دوستان سلام، عصر شما بخیر. دوستان همانطور که میدونید سگ‌ها حیواناتی هستند که طی سالیان طولانی توسط انسان اهلی شده و از اجداد خودشون در طبیعت جدا شدند تا برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. این حیوانات دست پرورده بشر در صورت ورود به زیستگاه‌های طبیعی آسیب‌های جبران ناپذیری به حیات وحش می‌زنند. میزبان اصلی بسیاری از کرم‌های پهن سگ‌های اهلی هستند که در اونها این آلودگی انگلی مشکل ایجاد نمی‌کنه، اما با دفع مدفوع در چراگاه‌های طبیعی و استفاده علفخاران وحشی از علوفه آلوده در مغز و محوطه بطنی اونها کیست‌هایی تشکیل میشه که باعث آسیب جدی به مغز و مرگ حیوان علفخار میشه. گفتنیست در ایران پلنگ‌های آسیایی زیست می‌کردند که در سال 1994 به 1/3 جمعیت رسیدند و بعد از تحقیق محققان این نتیجه به دست اومد که این پلنگ‌ها به بیماری مبتلا شدند که از طریق سگ‌های اهلی به اونها منتقل شده. یک سری از بیماری‌هایی که از سگ‌ها منتقل میشه تعداد بسیار زیادی از فوک‌های خزری رو از بین برده و همینطور پستانداران دریایی رو در خطر انقراض قرار داده. سال‌های سالی که کشورهای پیشرفته دنیا با این مشکل مواجه شدند، ولی با تحقیقات خودشون برای اونها راهکارهایی پیدا کردند و بالاخره تونستن این مسئله رو کنترل کنند. کنترل دامپزشکی و اقدامات پیشگیرانه از جمله انجام واکسیناسیون و درمان ضد انگلی برای سگ‌های مذکور ممکن نیست و واکسیناسیون باید به صورت دوره‌ای صورت بگیره. همچنین عقیم‌سازی در مورد سگ‌هایی که آزاد هستند در زیستگاه‌های طبیعی بسیار پرهزینه است و البته غیر علمی، چرا که سگ‌هایی که عقیم هستند هم می‌توانند باعث انتقال بسیاری از بیماری‌ها باشند. و در حال حاضر با قضا رسانی به سگ‌های بی‌سرپرست که دسترسی به زیستگاه‌های طبیعی رو دارند، جمعیت اونها رو افزایش داده و باعث شکار مستقیم و غیر مستقیم حیات وحش کشور شده. همانطور که می‌دونید، یکی از پایه‌های اولیه کنترل جمعیت حیوانات اهلی آزاد و بی‌سرپرست مدیریت صحیح پسمانده و با توجه به تبلیغاتی که در فضای مجازی صورت میگیره باعث شده که قضادهی به سگ‌های آزاد در نقاط مختلف کشور افزایش پیدا کنه و همین مسئله منجر به افزایش کلونی‌های حیوانات اهلی بی سرپرست در کشور شده. اما توضیحات بیشتر رو از زبان کارشناس محترم برنامه خواهیم شنید، جناب آقای دکتر پیمان خسروی آزاد، رئیس درمانگاه های سگ‌های بلاصاحب استان البرز.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو. سگ باید صاحب داشته باشه، بس اینایی که تو خیابون هستن سگای ترس زنن و قطعا باید جمع آوری بشن. یک دو، ما با قضا دادن به سگ و هر کدوم از این حیوانات خیابانی یا شهری مثل گربه ها باعث در حقیقت زیاد نسلشون و افزایش حیوانات فاقد مراقبت های بهداشتی و رسیدگی میشیم و باعث به قولی من اصطلاح عامیانه حیوانات بیچاره رو زیاد میکنیم. اونی که ادعای حیوان دوستیش میشه با غذا دادن به سگ در حقیقت داره به نوعی حیوان آزاری میکنه، گسترش حیوان آزاری میده. این سگ زایمان میکنه، بچه داره، توله داره، اینها اضافه میشن. حالا حتما این نیستش که به اینا غذا داده بشه، یکیش تصادف میکنه، یکیش نمیدونم در اثر انواع بیماری های مشترک بین انسان حیوان میمیرن. اون این کار درست نیست و تجاوز رسمی به حقوق شهروندهای دیگه و حتی زیر پا گذاشتن حقوق حیوانات هست. بزا دادن به هر شکلی به حیوانات شهری غیر قابل پذیرشه، همون جوری که استاندارد جهانی اینو میگه. هر کشوری که ادعای نظم و قانونش بشه چیزی به نام قضا دادن به سگ‌های بدون صاحب نداریم. حتی حیوانات وحشی هم ممنوع قضا دادن، برای اینکه این قضا دادن ها باعث در رابطه با حیوانات وحشی باعث از بین بردن اون حیوانات میشه، چون توانایی شکارشون از بین میبره. در رابطه با حیوانات شهری مثل سگ و اینا هم که یا همینجوری ترسدن هستن، باعث میشه نسلشون اضافه بشه و این ازدیاد نسل هزاران مشکل داره، از جمله بیمار شدن اون شهرمون هستش. شهر تهران یا شهرهای بزرگ کشورمون کرج و اینا، ما گال داشتیم، کی به قولی جرب داشتیم، مایت داشتیم، نمیدونم انواع کیست هیداتیک و نماتوس های کرمای رودهی داشتیم، کی ما هیفوش در هم گزارش مشکوک به هاری داشتیم یا هاری داشتیم تو این چند سال. چرا اینا زیاد شدن؟ رو سوء رفتار، رو سوء شناخت درست شد و از نظر من به شدت کار قبیحی هست. لطف کنن شهروندان بزرگوار انجام بدن.
خب، دانستنی های امروز رو با هم شنیدیم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ما در خدمتون هستیم با برنامه مجله دامپزشکی و در خدمت آقای دکتر مسعود محمدیان، مدیر کل اداره دامپزشکی استان تهران. خیلی از شنونده هم در ارتباط با چند و چون مرغ‌های عرضه شده در بازار و کیفیتش و حالا مسائل مختلف مربوط به هوا حواشی مختلف مربوط به عرضه گوشت طیور میپرسند، که حتما یه برنامه جداگانه ای رو مفصل راجع به این موضوع برنامه ریزی میکنیم و کامل پاسخ سوالات شما رو در ارتباط با چند و چونه و کیفیت محصولات پروتئینی طیور که در بازار عرضه میشه خواهیم گفت. آقای دکتر محمدیان، ابتدا اگر در مورد اون طرح رسیدگی به شکایت الکترونیکی و سایر طرح‌های مشابه اداره کل دامپزشکی استان تهران توضیحی دارید بفرمایید، بعد بریم سراغ سایر مباحث.
اینو باید عرض کنم که رسیدگی به مطالبات بهداشتی مردم وظیفه ذاتی اداره کل دامپزشکی استان تهرانه و همچنین مردم باید بدونن که وظیفه ما در قبال مردم چیه که مطالبگر باشن. در این صورت هر روز وزارت بهداشتی ما ارتقا پیدا کرد و اینم وظیفه ماست. با توجه به تغییر شرایط زندگی و خدمات الکترونیکی تو جامعه گسترش پیدا کرده، ما هم قدم گذاشتیم که سامانه رسیدگی الکترونیکی به شکایات یا مطالبات بهداشتی مردم و جهت ارائه خدمات بهداشتی و دامپزشکی بهتر راه اندازی کردیم.
درست.
نمیشه که زندگی مردمی هم اسیر بره و نظارت های مردم ما سنتی باشه. این باعث میشه که نظارت ها زمین بمونه و مطالبات به حق مردم جواب داده نشه. در همه راستا همکارمون فرمودن که این سامان راه اندازی شده و داره یواشوش در کل استان نهایی خواهد شد و مردم میتونن بدون مراجعه به اداره دامپزشکی، قبلا شماره مراجعه بود، بعد ما شماره 1512 رو که الان هم کار میکنه راه اندازی کردیم، میتونن زنگ بزنن و الان بحث این سامانه هم به روزه و میتونم این QR کد رو اسکن کنم بفرستم و روی نقشه مشخص بشه که مطالبه مردم در کدوم قسمت شهره و چه کار میشه انجام داد. و نهایتا ما در تمام جلسات هم وظیفه خودمون مردم اعلام میکنیم، بحث همان جهاد تبیینی که باید بگیم ما چه کاره هستیم، چه باید انجام بدیم و مردم باید از ما چی بخوان، که نهایتا سفره مردم فرآورده پروتئین سالم و با کیفیت بالاخره وارد بشه. این بحث سامان الکترونیکی بود که انشاءالله در جلسات بعدم کامل تشریح خواهیم کرد.
حالا این داستان البته طیف گسترده‌ای رو شامل میشه، یعنی این شکایاتی که میگیم، حالا بعضی ها ممکنه یه محصول پروتئینی رو اصلا توی فروشگاهی خریداری میکنن، میبرن منزل، میبرن مشکلی داره از لحاظ کیفی، از لحاظ بهداشتی، اینو میتونن گزارش کنن، یا در مراکز عرضه مشکلاتی میبینن در بالاخره میادین عرضه مواد پروتئینی ممکنه مشکلی باشه، یا مثلا ما مکررن در طی سالهای اخیر در اخبارمون میبینیم دیگه، حالا راجع به استانهای مختلف از جمله همین استان تهران که مثلا در جهت در راستای تأمین امنیت غذایی بازرسان سازمان دامپزشکی ادارات کل دامپزشکی استانها میان یه محموله ای رو کشف میکنن، بازرسی میکنن، اون رو توقیفش میکنن، یا وسایل نقلیه غیر مجازی که احیانا مسئولیت خروج فرآورده های خام دامی رو از میادین بر عهده دارن، اگر مردم مشاهده میکنن که بالاخره اینها به صورت اصولی بهداشتی یا سایر افرادی که اونجا دارن کار میکنن بالاخره ممکنه توی این مسائل وارد باشن، اینا همه بسترش فراهم هستش که حالا در مورد استان تهران داره به این شکل اجرایی میشه که دیگه زحمت مراجعه و اون دردسرهای مربوط به خودش رو نکشن و از طریق الکترونیک پاسخگو باشن و شکایتشون ثبت کنن. بفرمایید دکتر.
و همچنین با توجه به وسعت استان تهران و جمعیت بالای 17 میلیونی که هست و مطالبات بهداشتی که هر روز زیاد میشه و اینم طبیعیه با توجه به ارتقای وضعیت زندگی مردم، نمیشه با این وضع سنتی و تعداد همکارانی که هست تو دولتی بخش خصوصی ما بتونیم نظارت هامون رو ارتقا بدیم. به همین جهت از مردم عزیز خواهشمندیم که در کنار ما باشن به عنوان ناظر بهداشتی و ارزیابی کننده نظارت های ما. واحد تولید تولید میکنه، ما نظارت میکنیم، مردم باید ناظر و ارزیابی کننده باشن، تو این سامان ارزیابی کنن که وضعیت بهداشتی این واحد چطوره، وضعیت خود محموله چطوره، یا اگر محموله مشکلی داشت ما میگیم تمام محموله ها باید شناسنامه دار باشد. بله. این شناسنامه باعث میشه که بتونیم اگر مشکلی هم بوده برگردیم و اون واحد باید جواب بده. به عنوان مثال ما واحدهایی که گوشت و مرغ بسته‌بندی میکنن، اگر در واحد عرضه‌ای یک شهروند عزیزی محموله تهیه کرد و اعلام کرد که این مشکل داشته، ما اعلام میکنیم. اگر مشکل از واحد بود، شرکت بسته‌بندی یا تولید کننده موظفه که ضمن عذرخواهی محموله معوضی رو به مردم عزیز یا اون خریدار تحویل بده. این شناسنامه دار کردن باعث میشه که محموله ردیابی بشه. دوست عزیزمون فرمودن که ردیاب این شناسنامه یا کد زدن باعث میشه که محمول ردیابی بشه. حتی دامه های زنده ما هم گاو و گوسفند هم پلاک گوش دارن، اینا قابل ردیابیه، و محمول هایی که بسته‌بندی مرغ بارکد دارن قابل ردیابیه و تمام
مسیر. کل مسیر از زمانی که بالاخره اون دام مورد نظر کجا پرورش پیدا کرده، در کدام مرکز بوده، تا بعدش حالا به وارد مراحل کشتار و بعد هم بسته‌بندی، فراوری احیانا اگر وجود داشته باشه، همه اینها اگر که شفاف باشه. الان بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا سالهاست که به این رویه روی آوردن و این اتفاق نیکیست، اتفاق خوبیست که در عرصه مشارکت مردمی جهت همیاری با سازمان‌های متولی مسائل بهداشتی و نظارتی داره رخ میده در کشور ما. این رو باید به فال نیک بگیریم و امیدواریم که حالا اون مسائل مربوط به توسعه چون این طرحهای اون بایوسنسورهایی که آقای دکتر بختیاری که از همکاران آقای دکتر هستن در اداره کل دامپزشکی توضیح دادن هم زودتر اتفاق بیفته، این شفافیت مسیر بسیار خوب خواهد بود.
حتی سیستم هایی الان به روز هستن، جی پی اس های آنلاین، ترمومتر های آنلاین که نشون میده ماشین توی مسیر با چه دمای حرکت میکنه، یا ترموکین که میتونه دمای مسیر رو مشخص کنه. ما میتونیم با امکانات موجود در جهت تامین سلامت پروتئین سفره مردم اقدام کنیم. نه. ولی لازمون هم همکاری و در کنار مردم بودن است که در کنار هم بتونیم اینو انجام بدیم.
انشالله که همینطور باشه. متشکریم از آقای دکتر مسعود محمدیان، مدیر کل اداره دامپزشکی استان تهران که امروز در برنامه مجله دامپزشکی با ما همراه بودند. برای شما و همکارانتون آقای دکتر آرزوی موفقیت میکنم و سپاسگزاریم از یکایک که شما شنوندگان محترم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
سیاه گیسوی عاشق کش، بگو از من چه میخوایی. سیاه گیسوی عاشق کش، بگو از من چه میخوایی. نمانده در وجود من، در وجود من، در وجود من، به غیر از، به غیر از ناله و آهی. اگر آزردمت ای دوست، به جان تو پشیمانم. اگر آزردمت ای دوست، به جان تو پشیمانم. کنون که دل پریشانم، دیده گریانم، زار و نالانم. کنون که دل پریشانم، دیده گریانم، زار و نالانم. به داد دلم رست جان جانم. سیاه گیسوی عاشق کش، بیا و مهربانی کن. سیاه گیسوی عاشق کش، بیا و مهربانی کن. به رنگ چشم زیبایت، چشم زیبایت، چشم زیبایت، دلم را، دلم را من.